ساعت 19 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، این مجله شامگاهی رادیو فرداست با کیوان حسینی. در روز یکشنبه 13 اسفند ماه سال 1391 خورشیدی، 3 مارس سال 2013 میلادی در کنار شما هستیم با برنامه‌ای که مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. به ویژه گزارش‌هایی داریم درباره پایان پرونده بررسی مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در زندان جان خودش رو از دست داد، و همچنین جلسه احمدی نژاد با تیم اقتصادیش درباره بحران افزایش قیمت‌ها. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی رو میتونید در نیم ساعت آینده در این برنامه بشنوید، به سنت این برنامه میریم سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است تنها نتیجه مذاکرات هسته‌ای 5 به اضافه 1 با ایران در آلماتی خریدن وقت برای ایران بود تا به گفته نتانیاهو به ساختن بمب اتمی نزدیکتر شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم وندی شرمن، مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات 5 به اضافه 1 با ایران، از آلماتی به اسرائیل رفت تا نتایج این مذاکرات را به آگاهی مقامات اسرائیلی برساند. در همین حال اهود باراک که به زودی از سمت وزارت دفاع اسرائیل کنار می رود، برای مذاکره با چاک هاگل وزیر دفاع جدید آمریکا رهسپار واشنگتن شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، تمرکز این مذاکرات بر برنامه هسته‌ای ایران است. اهود باراک همچنین در نشست سالانه آیپک، یکی از قدرتمندترین گروه‌های لابیگری یهودیان آمریکا، شرکت می‌کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران فریدون عباسی میگوید به زودی نسل جدید سانتریفیوژها جایگزین نسل اولیه آنها می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، فریدون عباسی با خبر دادن از تولید 3000 دستگاه از نسل جدید سانتریفیوژها گفت خط تولید نهایی این سانتریفیوژها به اتمام رسیده و به زودی نسلهای اولیه سانتریفیوژها کنار گذاشته می شود. عباسی همچنین گفت تصمیم گرفته شده است که اصفهان قطب تولید تمام مواد هسته‌ای شود. وی گفت چون میزان مواد هسته‌ای موجود در سایت اصفهان بسیار کم است، حتی در حمله هوایی هیچ گونه آلودگی ایجاد نخواهد شد. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، میگوید با تمهیدات اندیشیده شده توسط وزارت خارجه، از امروز یک شنبه شاهد رفع تدریجی تحریم‌ها خواهیم بود. صالحی که در حاشیه همایش مقامات ارشد حفاظت و اطلاعات مرزبانی نیروی انتظامی با خبرنگاران صحبت می‌کرد، افزود تحریم‌ها برخلاف ادعاهای دشمن چندان تأثیری نداشته و نه تنها تشدید نخواهد شد، بلکه از امروز شاهد رفع تدریجی آنها خواهیم بود. صالحی در این باره توضیح بیشتری نداد. تا به حال از هیچ منبعی خبری درباره رفع تحریم‌های بین‌المللی ایران منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس، در پی جلسه امروز ستاد مرکزی تنظیم بازار با حضور محمود احمدی نژاد، مدیران سایپا و ایران خودرو برای کاهش 15% تا 22% قیمت تولیدات خود به جمع‌بندی رسیدند. بر اساس این گزارش، در صورت اختصاص داده شدن ارز مبادله‌ای به خودروسازان، امکان کاهش قیمت خودرو تا 15% وجود دارد و چنانچه تسهیلات 1000 میلیارد تومانی نیز به آنها پرداخت شود، کاهش قیمت خودرو تا 22% محقق خواهد شد. خودروسازان تا روز سه‌شنبه این هفته فرصت دارند مدارک خود را برای قیمت‌گذاری‌های جدید به شورای رقابت ارائه کنند. مجید صنیعی، رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی، از انتشار اسکناس 20 یا 50000 تومانی در صورت موافقت مراجع مسئول در سال آینده خبر داد. رئیس سازمان تولید اسکناس بانک مرکزی افزود نیاز به اسکناس 20000 تومانی توسط بانک مرکزی اعلام شده و جامعه به شرایطی رسیده است که به این اسکناس درشت نیاز دارد. آخرین اسکناس درشت چاپ شده توسط بانک مرکزی اسکناس 10000 تومانی است. و به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، مخالفان حکومت بشار اسد پس از ساعت‌ها نبرد امروز موفق شدند مدرسه پلیس خان اصل واقع در استان حلب را تصرف کنند. بر اساس گزارش‌ها در این نبردها دست کم 34 تن از نیروهای دولتی کشته شدند.
سپاسگزارم. و ما خبرها رو که شنیدیم، بریم سراغ گزارش‌هایی که قراره در مجله شامگاهی در ادامه برنامه با هم بشنویم. جلسه چند ساعتی احمدی نژاد با تیم اقتصادیش. موضوع جلسه مهار بحران قیمت‌ها. گزارشی خواهیم داشت از این جلسه و جلسات مشابه که این روزها تعدادشان زیاد شد. باز چهارشنبه سوری و باز مخالفت نیروی انتظامی و برخی روحانیون با این جشن ایرانیان. از این موضوع برایتان خواهیم داشت. پایان پرونده ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در زندان جان باخت. علت مرگ فشار روانی در زندان. و از اجرای یک تئاتر کم سابقه در خارج از ایران برایتان خواهیم گفت. یک رویای خصوصی اثر ایرج جنتی عطایی با بازی بهروز وثوقی و گلشیفته فراهانی. اگر تا ساعت 7:30 کماکان پیچ رادیوتان باز باشد، همه این گزارش ها را خواهید شنید. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال در ایران، نگرانی از افزایش دوباره قیمت‌ها دولت ایران را به برگزاری جلسات مختلفی وادار کرده است. از جمله محمود احمدی نژاد صبح یک شنبه جلسه چند ساعته با تیم اقتصادیش ترتیب داد و در آن نسبت به تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی دستوراتی صادر کرد. بابک غفوری آذر از برپایی این جلسات گزارش می‌دهد.
جلسات اقتصادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور رئیس جمهوری ایران برای کنترل گرانی و ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور. جلساتی چند ساعته که به نوشته خبرگزاری‌های ایران در آنها علاوه بر رئیس جمهوری و وزرای اقتصادی دولت، مدیران عامل دو شرکت بزرگ خودروساز ایران هم حضور داشتند. این جلسات در قالب دو نشست کارگروه حمایت از تولید و کارگروه کنترل بازار به دنبال نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و همچنین نگرانی از احتمال افزایش دوباره قیمت‌ها برگزار شده است. مهمترین تصمیم نشست کارگروه حمایت از تولید به گفته مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران دستور محمود احمدی نژاد به بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به خودروسازان بر اساس نوع وسیله‌های تولیدی آنها بوده است. بر این اساس بانک مرکزی ایران مکلف شده ارز مورد نیاز دو شرکت ایران خودرو و سایپا را به نرخ مبادله‌ای در اختیار آنها قرار دهد. این تصمیم در حالی به عنوان دستور تازه رئیس جمهوری ایران عنوان شده که اوایل بهمن ماه نیز دستور مشابهی از سوی رئیس جمهوری ایران صادر شده بود و او حتی بعدها مصوبه سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای افزایش قیمت خودرو را رد کرد تا عملا کارخانه های خودروساز ایران در برابر گرانی های اخیر مقصر اصلی قلمداد شوند. علاوه بر موضوع خودروسازان، به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با تلویزیون ایران، تسهیلات دیگری نیز برای واحدهای تولیدی بخش‌های خصوصی در جلسات روز یکشنبه در نظر گرفته شد.
بیش از 4000 پروژه نیمه تمام هم در حوزه صنعت داشتیم، صنعت و معدن، که اونها هم قرار شد که از طریق صندوق و تسهیلات بانکی پشتیبانی میشن که پروژهشون تموم بشه. تصمیم به این صورت عقد شد 1700 میلیارد تومان تسهیلات داده بشه از محل منابع صندوق توسعه ملی به پروژه های خصوصی. 900 میلیارد تومان هم تسهیلات داده بشه به پروژه های دولتی.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موضوع قیمت کالاهای مختلف همواره در ایران مورد توجه بوده و امسال نیز گزارش ها از افزایش قیمت گروه های کالایی گوناگون حکایت می کند. تدبیر امسال دولت هم تفاوتی با تصمیمات گذشته ندارد، آنچنان که به عنوان مصوبه کارگروه کنترل بازار عنوان شده که با طرحی ویژه و عملیاتی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و شورای اصناف برای بازرسی در خصوص کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال اقدام می کنند. حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در توضیح بیشتر اقدامات دولت برای کنترل بازار به تلویزیون ایران گفته است:
رو بحث نظارت و بازرسی، تیم‌های ویژه‌ای با همکاری اصناف با دوستان ما در سازمان تعزیرات حکومتی، شورای اصناف کشور و سازمان حمایت به صورت یک کارگروه ویژه طرح تشدید بازرسی‌ها رو دنبال بکنه 15 اسفند.
محمود احمدی نژاد نیز در صحبت‌های هشدارآمیزی با اشاره به ضرورت کنترل و نظارت بیش از گذشته بر قیمت‌ها و نحوه توزیع کالاها گفته دوران سوء استفاده‌ها به پایان رسیده و حق مردم از حلقوم سوء استفاده کنندگان بیرون خواهد آمد. در چنین شرایطی در فاصله حدود 2 هفته مانده به پایان سال باید در روزهای آینده تأثیر این تصمیمات را بر قیمت کالاها و شرایط اقتصادی ایران دید.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم. شما شنونده رادیو فردا فراموش نکنید که میتونید نظر خودتون رو درباره وضعیت افزایش قیمت‌ها در ایران و به طور کلی وضعیت اقتصاد ایران با ما در میون بذارید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه و باقی شنوندگان رادیو فردا هم در سراسر ایران و نقاط دیگر جهان از نظرات شما مطلع بشن. تعدادی از نظرات شما الان آماده است، میتونیم با هم بشنویم. تو این فاصله اگر شماره پیامگیر رادیو فردا رو ندارید میتونید کاغذ و قلم خودتون رو آماده بکنید، چون در انتهای پیام ها شماره پیامگیر رادیو فردا اعلام میشه. میتونید شماره رو یادداشت کنید و شما هم به ما زنگ بزنید و به جمع کسانی بپیوندید که صداشون از رادیو فردا پخش میشه.
میخواستم به این سران کشور بگم که شما از بازار کشور خبر دارین، میدونین تو کشور چه خبره. تا حالا به این فکر کردین که یک کارگر با روزی 15-20,000 تومان حقوق چجوری نون خرج زنه بچه هاشو بده؟ نه خدایش، تا حالا فکر کردین آقای احمدی نژاد، آقای خامنه ای، آقای لاریجانی، جان اون عزیزتون یک بار فکر کنید؟ شمایی که اون بالا نشستید و میلیون میلیون و میلیارد میلیارد پول میاد زیر دستتون، بیخیالید. مردم بدبخت، پدر من با روزی 20,000 تومن چجوری خرج 6 نفر رو در بیاره؟ چجوری اجاره خونه بده؟ بابا ما به کی بگیم ما انرژی هسته‌ای نمیخوایم؟ وقتی که شکممون گرسنه است، هسته‌ای به چه درد ما میخوره؟
آقای احمدی نژاد، میدانی سرطان یعنی چه؟ اگر نمیدانی از همپیمانت هوگو چاوز بپرس، او به راحتی خواهد گفت. آقای احمدی نژاد، امروز هر بیمار سرطانی برای هر هفته حداقل مبلغ 4,000,000 تومان بابت خرید یک آمپول هزینه خواهد کرد. از کجا می آید؟ از کجا بیاورد؟ آقای احمدی نژاد، تو قده ننگین سرطان تاریخ ایرانی.
من نظرم اینه که یکی تو کارتون می خوابن، یکی تو حدبی زندگی می کنن، ایرانی هن. همینطور که این آقایونه که بالا نشینن حق دارن تو ایران زندگی کنن و خوش بگذارنن، اینا هم حق دارن زندگی کنن، اینا هم حق دارن از منابع ایران استفاده کنن. چرا اینا اینطوری هن؟ چرا اینا رهبرانی که میگن ما دینی هستیم، مال مردم رو میخورن، ولی حق این بیچارهایی که تو خیابون میخوابن جایی مکانی ندارن، اینا رو نمیدن.
آقای محسن رضایی، دبیر تشخیص مصلحت نظام، شاخص فلاکت را 43% اعلام کردند. متاسفانه شاخص‌های 99% این رژیم را مانند جنایت، خیانت، حماقت، فقاهت، ولایت را فراموش کردند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ساعت 19:13 شنونده رادیو فردا هستید. باز چهارشنبه سوری از راه رسید و فرمانده نیروی انتظامی گفت که پلیس با هر گونه تجمع در چهارشنبه آخر سال مخالف است و با این تجمع‌ها برخورد می‌شود. احتمالاً منظور اسماعیل احمدی مقدم از تجمع و تجمع‌ها همان جشن آتش‌بازی ایرانیان در چهارشنبه آخر سال است. پیشتر هم آیت الله مکارم شیرازی مراسم چهارشنبه سوری را خرافه نامیده و خواستار برچیده شدن این مراسم شده بود. آیت الله خامنه‌ای هم در سال 88 گفته بود چهارشنبه سوری مبنای عقلانی ندارد. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نسبت به شرکت در مراسم چهارشنبه سوری هشدار می‌دهد. روز یکشنبه اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، با اشاره به نزدیکی شب چهارشنبه سوری در حاشیه همایش فرماندهان مرزبانی سراسر کشور گفت که پلیس با هر گونه تجمع در چهارشنبه آخر سال مخالف است و با این تجمع‌ها برخورد می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، همچنین گفت درباره حوادث چهارشنبه آخر سال، اگر روند حوادث یک دهه اخیر را نظاره کنیم، مشخص می شود که این حوادث همواره کاهش داشته است. آقای احمدی مقدم گفته بر اساس هماهنگی نیروی انتظامی با دستگاه قضایی، پلیس با هر فردی که در این روز دیگران را آزار و اذیت کند یا به گفته او اوباشگری کند برخورد خواهد کرد و از جوانان خواست این روز را در کنار خانواده هایشان بگذرانند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز روز یک شنبه دادستان عمومی و انقلاب زنجان هم گفت هر گونه حمل، نگهداری، فروش، توزیع، ساخت، مونتاژ مواد محترقه جرم محسوب و از 3 ماه و 1 روز تا 2 سال حبس برای مرتکبین این گونه جرایم در نظر گرفته می شود. خبرگزاری فارس گزارش داده که فرماندهی نیروی انتظامی روز 9 اسفند ماه هم گفته بود که با کسانی که آنها را خطرآفرین و ایجاد کننده مزاحمت برای مردم و اوباشگران نامید برخورد خواهد شد. از زمان انقلاب سال 57 چهارشنبه سوری با برخوردهای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همراه بوده. اسماعیل احمدی مقدم 9 اسفند ماه به خبرنگاران گفت که پلیس مخالف تخلیه هیجان جوانان نیست، اما نمیتواند اجازه دهد که این روز بهانه‌ای برای آشوب و برهم زدن امنیت اجتماعی شود. در اسفند ماه سال 90 آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در رادیو معارف مراسم شب چهارشنبه آخر سال را خرافه خواند و خواستار حذف این مراسم شد. آیت الله مکارم شیرازی:
این مراسم نوروز بخشش کار بسیار مثبت خوبیه، بخشش خرافیه. آدم عاقل خوباشو میگیره، جنبه های خرافیو رها میکنی، اما آتش روشن کردن شب چهارشنبه سوری این واقعا یه بدعت خرافی هست، مخصوصا با اون ذکری که میگن سرخی تو از برای من، زدی من از برای تو، نه خرافاته.
حسن یوسفی اشکبری دینپژوه ساکن آلمان پیشتر درباره نگاه حکومت جمهوری اسلامی به چهارشنبه سوری به رادیو فردا گفته بود:
اصولا در جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه بسیار غلیظ اسلامگرایانه‌ای که هست و اسلام و دین وان یک ابزار ایدئولوژیک برای هویت بخشی به حکومت مطرح شده، مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمیتوانند با سنت‌ها و آیین‌های ایرانی سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند، برای اینکه اون رو مانند گذشته در تعارض با هویت دینی و با ایدئولوژی رسمی حکومتی خودشون می‌بینند.
از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مراسم چهارشنبه سوری با تدابیر امنیتی بیشتر نیروی انتظامی همراه بوده. این مراسم در سال 88 با شعارهای سیاسی و الله اکبر مردم همراه بود. از بعد از نارامی‌های سال 88 و اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، مخالفان شب‌ها با الله اکبر اعتراض خود را نشان می‌دادند. در سال 88 آیت الله خامنه‌ای گفته بود که چهارشنبه سوری مبنای عقلانی ندارد.
گزارش همکارم فرین آسمی رو درباره آخرین مخالفت‌ها با چهارشنبه سوری، جشن ایرانیان، از سوی برخی مقام‌های امنیتی و مذهبی جمهوری اسلامی با هم شنیدیم.
چهره سال 1391 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
شما می توانید از طریق وبسایت ما، فیسبوک، ایمیل یا تلفن تأثیرگذارترین و خبرسازترین چهره سال 1391 را انتخاب کنید.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمود احمدی نژاد،
محمد بنا،
ستار بهشتی،
جعفر پناهی،
مصطفی تاجزاده،
نسرین ستوده،
گلشیفته فراهانی،
ابوالفضل قدیانی،
علی لاریجانی
و میرحسین موسوی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر ما 20420-6-03-87-41-50.
بله، اتفاقا گزارش بعدی ما هم درباره یکی از همین 10 نامزد چهره خبرساز سال هست، ستار بهشتی، چرا که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس پرونده این وبلاگ نویس را خاتمه یافته دانست و گفت مجموعه استرس ها و فشارهای روانی علت مرگ او بوده. پرونده ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که 4 ماه پیش در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، هنوز به دادگاه نرفته است. گزارش رضا ولیزاده را در این باره با هم می‌شنویم.
ماجرای مرگ ستار بهشتی می توانست مانند پرونده مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی، زنده بماند، اما اکنون خاتمه پیدا کرده و گزارش مجلس آب سردی بر آتشی ریخته که دشمن طراحی کرده بود. این پاسخ علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است، به باشگاه خبرنگاران جوان. علاءالدین بروجردی همچنین در مورد علت مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که 4 ماه پیش در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، گفت شاید ترس و نگرانی از شرایط زندان علت مرگ او بود، چون بر اساس گزارش رسمی پزشکی قانونی ضرب و شتم منتهی به مرگ ایشان وجود نداشت و شاید مجموعه استرس ها و فشارهای روانی علت مرگ او بود. او در گفتگوی روز شنبه با باشگاه خبرنگاران جوان گزارش کمیسیون امنیت ملی را درباره مرگ ستار بهشتی در عرصه بین المللی تاثیرگذار دانست و آن را به آب سردی تشبیه کرد که به گفته او بر آتشی که دشمن طراحی کرده بود ریخته شد. اما گیتی پورفاضل، وکیل پرونده ستار بهشتی در تهران، نظر دیگری دارد و ماجرا را خاتمه یافته نمی‌داند.
بهتر از کسانی که با روند پرونده ها در دستگاه قضایی آشنایی ندارند اظهار نظر نکنند. نه تنها این گزارش قانع کننده نیست، بلکه بهتر است اجازه بدن که پرونده در دادسرا به اندازه کافی روش کار بشه، فرستاده بشه به دادگاه، و این دادگاه هستش که باید راضی باشه از این پرونده و قاضی هستش که باید روی این پرونده رأی صادر بکنه. تا زمانی که رأی صادر نشده پرونده همچنان مفتوحه، قاتل مشخص شده که چه کسی هست، بنابراین باید به دادگاه بره. به هر حال قاتل هم یه حقوقی داره.
پیش از این منصور حقیقت پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، به خبرگزاری تسنیم گفته بود که گزارش کمیسیون امنیت ملی نظر پزشکی قانونی مبنی بر اینکه علت فوت سنگکوب و شوک ناشی از دستگیری بوده را تایید می‌کند. اکنون علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی، نیز میگوید علت مرگ ستار بهشتی مجموعی از استرس‌ها، ترس‌ها و فشارهای روانی بوده است. گیتی پورفاضل، وکیل ستار بهشتی، نظر دیگری دارد.
من 90% فکر میکنم که این اتفاق در همون لحظه افتاده که ایشون زیر شکنجه این بازجو بوده، و نمیدونم آقای علاءالدین بروجردی بر طبق چه مدارک و مستنداتی این اظهار نظر رو کردن. آیا آخرین نظر پزشکی قانونی در دست ایشون هست که من خبر ندارم؟ چون من وکیل متاسفانه هنوز نتونستم به پرونده دستیابی پیدا بکنم.
حدود 1 ماه پیش سایت سهام نیوز، رسانه نزدیک به مهدی کروبی، به نقل از خانواده ستار بهشتی از گم شدن پدر خانواده خبر داده بود. پس از 10 روز کلانتری ربات کریم از آنها خواسته بود برای بردن پدر ستار بهشتی مراجعه کنند. خانواده ستار بهشتی گم شدن پدر این وبلاگ نویس را بخشی از تلاش نیروهای امنیتی برای گرفتن رضایت‌نامه از اولیای دم تلقی کردند. به گفته گیتی پورفاضل، وکیل ستار بهشتی، اکنون نیروهای امنیتی تلاش می‌کنند با طرح موضوع انحصار وراثت پیگیری پرونده این وبلاگ نویس را به ورثه او مرتبط کنند.
ستار بهشتی مالی نداشته و ضمناً در جایی هم حقوق بگیر دولتی نبوده که بخوان انحصار وراثت بدن، مشخص بشه ورثه کی هست که بتونن از حقوق استفاده کنن. بنابراین کسی که نه حقوق بگیر دولتی بوده و نه چیزی به نامش بوده نیازی به انحصار وراثت نداره. مضافاً بر این که اسم ستار بهشتی هم توی شناسنامه مادرش هست و هم تو شناسنامه پدرش، بنابراین مشخصی که اولیای دنکی ها هستن.
ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویسی بود که در 9 آبان سال جاری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیسبوک به وسیله پلیس فتا دستگیر شد و 5 روز بعد در بازداشتگاه درگذشت.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو با هم شنیدیم.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
از روز یکشنبه 13 اسفند ماه به مدت 40 روز تور آمریکایی و کانادایی تئاتر یک رویای خصوصی اثر ایرج جنتی عطایی آغاز شده. در این اثر نمایشی 2 نسل از هنرمندان پیش و پس از انقلاب، بهروز وثوقی، سوسن فرخ‌نیا و گلشیفته فراهانی بازی می کنند. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در کشور آلمان، و گزارشی درباره تئاتر یک رویای خصوصی.
ایرج جنتی عطایی، ترانه‌سرا، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر این روزها نمایشنامه‌ای را در آمریکا در دست اجرا دارد که یک رویای خصوصی نام گرفته و بهروز وثوقی، گلشیفته فراهانی و سوسن فرخ‌نیا چهره‌های سرشناس سینما و تئاتر سه نقش‌آفرین آنند. پیش از این هم جنتی عطایی چند اثر نمایشی از جمله فاخته دهان دوخته، پرومته در اوین، رستمی دیگر، اسفندیاری دیگر، پروانه ای در مشت و رفت و برگشت به زبان فارسی و زخمهای ما و منطقه ممنوع را به زبان انگلیسی به صحنه برده. آقای جنتی عطایی در گفتگو با رادیو فردا درباره تازه ترین اثر نمایشی خود اینطور گفته:
یک رویای خصوصی، یک نگاه هنری و عاطفی به مسئله دو فرهنگه به تبعید آمدن و در جای دیگه‌ای با زبان دیگه‌ای با فرهنگ دیگه‌ای بزرگ شدن و در سالخوردگی ناگهان قهرمان نمایش خودش رو گم می‌بینه در این که به کجای جهان وابسته است و این یک طنز عجیبی رو برقرار می‌کنه که در طول نمایش جریان داره.
بهروز وثوقی، چهره سرشناس سینمای ایران، هم پس از بازی در فیلم فصل کرگدن یکی از سه بازیگر نمایشنامه یک رویای خصوصی است. آقای وثوقی در فیلم تبلیغاتی این اثر نمایشی از چگونگی حضور گلشیفته فراهانی در این نمایش اینطور گفته:
دو سال پیش که در پاریس بودم، گلشیفته فراهانی رو دیدم که با پدرش از قدیم آشنایی داشتم، به خصوص که با هم یه فیلم هم کار کرده بودیم و داستان اون فیلم هم پدرش نوشته بود، آقای بهزاد فراهانی. و وقتی گلشیفته رو پاریس دیدم، همینجور تو فکر من بود که اگه قرار شد یه کار تئاتری بکنیم، بتونیم با هم همکاری داشته باشیم.
و گلشیفته فراهانی هم بازی با بهروز وثوقی را در نمایشنامه یک رویای خصوصی به هم رسیدن دو نسل از هنرمندان پیش و پس از انقلاب دانسته.
بچه مشترکی که در حال حاضر من و آقای وثوقی داریم، جفتمون بازیگر هستیم، ولی ایشون بازیگر خیلی بزرگتری هستن و جفتمون هم در تبعید هستیم و به طور ناخواسته، و حتی گاهی با هم که صحبت میکنیم میبینیم خودمون هم دلیلش رو خیلی نمیدونیم که چرا در تبعید هستیم. در واقع این کار کردن من با آقای وثوقی مثل وصال دو نسل مختلف میمونه که یه جور پیغام خیلی بزرگیه و امیدوارم بشه یک کاری ارائه بدیم که واقعا بی از این من که حاضرم هرچی دارم و واقعا بذارم برای اینکه این کار یک کار فوق‌العاده‌ای بشه.
سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر، نیز در گفتگو با رادیو فردا از حضور و نقش خود در یک رویای خصوصی چنین تصویری به دست داده:
در نمایش یک رویای خصوصی من افتخار بازی که در کنار آقای بهروز وثوقی رو دارم و بنده همسر ایشون رو بازی میکنم و یک همسری که یک شوهر هنرمند رو در قربت، همینطور که خیلی هم دوستش داره، داره همراهیش میکنه بدون اینکه اون امکانات هنری داشته باشه. بودن نمایش یک رویای خصوصی این هستش که ما دوتا نفس کنار همدیگه قرار گرفتیم. خانم گلشیفته فرهانی تو این نمایش بازی میکنن که هنرپیشه بسیار با استعداد و جوانی هستن و فضای خاصیه.
گلشیفته فراهانی به هنگام اجرای نقش خود در نمایشنامه یک رویای خصوصی دو ترانه هم که حال و هوای آن با داستان نمایش همخوانی دارد میخواند:
از این خاموش زد رنگ یه تابلو رو به فردا باش، من اون آواز ممنوعم، منو نقاشی کن نقاش.
شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، از ساعت 20 8 شب تا ساعت 7 بامداد، موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
فراموش نکنید که میتونید به شماره 2042-02-21-12-21-12 زنگ بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان بگید، یا به شماره 2042-02-21-12-41-13 هم زنگ بزنید و اونم پیامگیر رادیو فرداست.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30 در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. میتونید شنونده برنامه صدای دیگر باشید. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، تازه ترین خبرها رو از همکارم حسین قوی میشنویم.
با درود فراوان، به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید نتیجه مذاکرات هسته‌ای 5 به علاوه 1 با ایران در آلماتی خریدن وقت برای ایران بود تا به گفته وی به ساختن بمب اتمی نزدیکتر شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم وندی شرمن، مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات 5 به علاوه 1 با ایران، از آلماتی به اسرائیل رفت تا نتایج این مذاکرات را به آگاهی مقام‌های اسرائیلی برساند. در همین حال اهود باراک که به زودی از سمت وزارت دفاع اسرائیل کنار می‌رود، برای مذاکره با چاک هیگل وزیر دفاع جدید آمریکا رهسپاره واشنگتن شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، تمرکز این مذاکرات بر برنامه هسته‌ای ایران است. اهود باراک همچنین در نشست سالانه آیپک، یکی از قدرتمندترین گروه‌های لابیگری یهودیان آمریکا، شرکت می‌کند. در خبر دیگر، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران فریدون عباسی می‌گوید به زودی نسل جدید سانتریفیوژها جایگزین نسل اول آنها می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، فریدون عباسی با خبر دادن از تولید 3000 دستگاه از نسل جدید سانتریفیوژها گفت خط تولید نهایی این سانتریفیوژها به اتمام رسیده و به زودی نسل‌های اولیه آنها کنار گذاشته می‌شود. عباسی همچنین گفت تصمیم گرفته شده است که اصفهان قطب تولید تمام مواد هسته‌ای شود. وی افزود چون میزان مواد هسته‌ای موجود در سایت اصفهان بسیار کم است، حتی در حمله هوایی هیچ گونه آلودگی ایجاد نخواهد شد. همچنان در ایران، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفت با تمهیدات اندیشیده شده توسط وزارت خارجه از امروز شاهد رفع تدریجی تحریم ها خواهیم بود. صالحی که روز یکشنبه در حاشیه همایش مقامات ارشد حفاظت و اطلاعات مرزبانی نیروهای انتظامی با خبرنگاران صحبت میکرد، افزود تحریم ها برخلاف ادعاهای دشمن چندان تأثیری نداشته و نه تنها تشدید نخواهد شد، بلکه از امروز شاهد رفع تدریجی آنها خواهیم بود. پایان نقل قول. صالحی در این باره توضیح بیشتری نداد. تا به حال از هیچ منبعی خبری درباره رفع تحریم‌های بین المللی ایران منتشر نشده است. در خبر دیگر، به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، مخالفان حکومت بشار اسد پس از ساعت‌ها نبرد امروز موفق شدند مدرسه پلیس خان الاسل واقع در استان حلب را تصرف کنند. بر اساس این گزارش، در این نبردها دست کم 34 تن از نیروهای دولتی کشته شدند. ارتش چاد اعلام کرد در حمله به یک مخفیگاه تروریست‌ها در شمال مالی، مختار بلمختار، یکی از رهبران القاعده را کشته است. بلمختار مسئولیت حمله دیماه گذشته به تأسیسات گاز طبیعی در جنوب الجزایر را که تیان بیش از 60 نفر کشته شدند را بر عهده گرفته بود. کیوان؟
ممنونم. تا سنی خبرها را از همکارم حسین قویمی شنیدیم و همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به برنامه هفتگی صدای دیگر. این برنامه رو همکارم رویا کریمی مجد تهیه کرده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم این برنامه رو میشنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. سن زنان سرپرست خانوار در ایران در حال کاهش است. کارشناسان دلایل مهم آن را ازدواج‌های احساساتی، ناآشنایی زوجین، تفاوت‌های فرهنگی، ازدواج‌های تحمیلی، نازایی، اعتیاد و نداشتن مهارت‌های لازم برای زندگی مشترک دانستند. آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خبر داده است که نقض حقوق بشر در 2 سال گذشته بیشتر شده. بنابراین گزارش، حقوق زنان در ایران نیز یکی از موارد مهم نقض حقوق بشر در ایران است. احمد بن قاسم القامدی، یک مفتی میانه روی سعودی، در فتوای جدید خود گفته است که زنان سعودی می توانند بدون روبنده در مجامع عمومی حاضر شوند و می توانند بدون حضور یک مرد محافظ به سفر بروند. وی این فتوا را بر روی صفحه شخصیش در شبکه اجتماعی توییتر صادر کرده است. دوشنبه گذشته شماری از فعالان حقوق زنان 2000 امضا را که در اعتراض به محدودیت‌های جدید برای زنان در لایحه گذرنامه جمع‌آوری کرده بودند، به فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان در مجلس نهم تحویل دادند. در این نامه که امضاهای آن به صورت دستی از شهرهای تهران، رشت، اصفهان و شیراز جمع‌آوری شده است، فعالان حقوق زنان نگرانی خود را از تصویب محدود شدن حق عبور و مرور آزادانه زنان در لایحه گذرنامه اعلام کردند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
هشتم مارس، جمعه پیش رو، روز جهانی زن است. بیش از 100 سال است که در چنین روزی میلیون ها زن در کشورهای مختلف جهان به پاسداشت وحدت زنان فارغ از جایگاه اجتماعی و سیاسی آنها می پردازند. اما در ایران هیچگاه روز هشتم مارس به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخته نشده است. در زمان حکومت پهلوی روز 25 آذر ماه به مناسبت تولد فرح پهلوی روز زن نامیده می شد. پس از انقلاب اسلامی نیز معادل روز زن را روز تولد فاطمه زهرا، دختر پیامبر اسلام، می دانند. هرچند در این روز نیز بیش از همه روز مادر گرامی داشته می شود. اما در 8 مارس امسال نیز فعالان حوزه زنان در تلاشند تا توجه زنان ایرانی را به مسائل خودشان جلب کنند. مسائلی که گاهی چنان در رگ و ریشه زنان تنیده شده که به آن به چشم زندگی روزمره و معمولی یک زن نگاه می کنند. کار خانگی: لباس‌ها را بشور، ظرف‌ها را جمع کن، رخت خواب‌ها را مرتب کن، غذا بپز، سفره بیانداز، سفره را جمع کن و باز تدارک غذا را برای شام ببین، لباس‌ها را اتو کن، اتاق‌ها را جارو کن. اینها همه نقش‌های سنتی بود که برای زنان تعریف شده بود، اما اکنون با بالا رفتن میزان شهرنشینی، افزایش تحصیلات زنان و ورود تکنولوژی به زندگی روزمره، مسئولیت آنها افزایش پیدا کرده است. زنان نقش سرویس مدرسه و کارگزار بانک خانواده را هم علاوه بر نقش‌های قبلی خود بر عهده گرفتند. این در کنار همه زنان شاغلی است که نانآوران خانه هم محسوب می شوند. این همان نقشی است که فعالان حوزه زنان در تلاشند تا تغییرات کوچکی در آن ایجاد کنند، از جمله حق داشتن روزی تعطیل، حق استفاده از بیمه بازنشستگی و حق احترام. نسرین افضلی، فعال حقوق زنان ساکن تورنتو، در مورد اساس یکی از برنامه‌های 8 مارس سال جاری، کار خانگی کار نامرئی، میگوید:
من کار خانگی دو جنبه داره. یکیش خیلی نقش دولت خیلی مهمه که نه تنها کار درآمدزای زنان رو تشویق نمی‌کنه، بلکه با موانع متعدد و تبعیض جنسیتی جلوی ورود زنان به مشاغل و بازار کار گرفته میشه. ولی بخش دیگه بخش فرهنگی جامعه هست که بار سنگینی رو دوش زنان گذاشته، همین بار تربیت فرزندان و کار خانگی که زنان رو یه جوری محبوس کرده در فضای خونه و زنان احساس عذاب وجدان یا احساس ناکاری به عنوان مادر و همسر دارن اگه بخوان کار خانگی رو رها کنن و سراغ مشاغلی که دوست دارن و توش تخصص دارن برن.
به گفته نسرین افضلی، این وظیفه فعالان اجتماعی است که زنان را نسبت به حقوقشان حساس کنند.
از یک طرف فعالان جنبش زنان نقد میکنن سیاست‌های دولت و در سال گذشته هم دیدیم چند مورد که مخالفت‌های صورت گرفت در مورد کار نیمه وقتی که برای زنان پیشنهاد شده یا تقسیم بندی جنسیتی در بعضی از رشته‌ها که خب تاثیر مستقیمش روی بحث اشتغال زنان و بازار کار هستش. ولی از طرف دیگه هم کاری مثل این کاری که قرار امسال انجام بشه، بحثش روی خانواده‌ها هست و روی افراد و روی خود زن‌ها که بیاین از تفکرشون در مورد کار خانه تغییر بدن و اینکه این کار اساساً نباید کار دائمی یک فرد باشه. ما میخوایم اینو هم توی زنها ایجاد کنیم که خودشون مورد پرسش قرار بدن و هم افراد جامعه مردها، همسران این زنان و فرزندان، که این توقعی که از زنها وجود داره باعث مشکلات زیادی میشه، از جمله این که افسردگی زنان خانه‌دار، مشکلات حتی جسمانی که در اثر کارهای تکراری و دائمی خونه بهشون اعمال میشه و دچار فرسودگی زودرس میشن و دچار پیری زودرس میشن.
به گفته این فعال حقوق زنان، طرح چند پرسش کوتاه از زنان میتواند آنها را به تفکر در مورد شیوه زندگی که انتخاب کرده‌اند وادارد.
ایده که ما داریم تو سایت همسری معرفی کردیم، یه سری سوالا مطرح کردیم، چه از فرزندان خانواده، چه از خود مادران. این که ما از بچه‌ها خواستیم که برن از مادراشون بپرسن تجربه حس خودت چیه، آیا این که مسئول کارهای خونه هستی با علاقه انجام میدی این کارو، آیا اگه انجام ندی احساس میکنی که روی زمین میمونه، هیچ وقت احساس کردی که از ما بخوای کار انجام بدیم، کارهای خونه کمکت کنیم، آیا جرأت شده که دلت بخواد مرخصی بگیری از این کارا و بری یک هفته بگی کارهای خونه رو انجام نمیدم مثل همه مشاغل که مرخصی دارن، آیا شده در روزای تعطیل احساس کنیم که روز تعطیله یا اینکه مثل همه روزای دیگه بازم همونقدر کار داری بلکه بیشتر، یا اینکه آیا هیچ وقت نگرانی بازنشستگی داشتی، اینکه خب بالاخره یه زمانی پیر میشی، آیا فکر کردی که خب نگرانی اقتصادی برای دوران پیری چجوری میخوای برطرفش کنی وقتی که کاری که انجام میدی ذخیره و اندوخته برات میشه، نبی
اما همه برنامه‌های روز جهانی زن به طرح این پرسش محدود نشده است. هرچند هنوز خبر قطعی از ایران در مورد برنامه‌های این روز منتشر نشده، اما ایرانیان خارج از کشور در تلاشند تا در این روز به نمایندگی از زنان ایرانی آن را پاس بدارند. از جمله در شهر دلفت هلند با سخنرانی و نمایش فیلم بزرگداشت روز زن برگزار می‌شود. فراکسیون زنان دورتموند نیز روز 8 مارس با برگزاری فروم زنان قوی هستند با برنامه‌ریزی قوی تر هستیم در جشن سالانه شهر دورتموند شرکت خواهند کرد. بنیاد اسماعیل خویی نیز در کالیفرنیا برنامه‌ای با عنوان جنسیت مقاومت و مبارزه با خشونت علیه زنان را برگزار خواهد کرد. زنان ایرانی در لندن نیز با تجمع در میدان پارلمان این شهر در روز جهانی زن تلاش خواهند کرد تا به زنان ایرانی امید دهند که جهان دیگری نیز ممکن است. اول اسفند ماه خانه هنرمندان میزبان نشستی با عنوان زنان موسیقی بود. نیکو یوسفی، سردبیر سایت زنان موسیقی ایران، در مورد انگیزه برگزاری این نشست میگوید:
من از 20 سال پیش شروع کردم در مورد خانم‌های موزیسین ایرانی تحقیق کردن. قصدم این بود که یک دایره المعارف زنان موزیسین با تمرکز بر سه ژانر موسیقی کلاسیک، موسیقی دستگاهی و موسیقی فولکلور، سعی کردم که اطلاعاتی در مورد خانم‌های موزیسین در این سه ژانر داشته باشم، بعد اینها رو به صورت دایره المعارف منتشر کنم. من یکی دو بار هم اقدام به چاپ این کتاب اومدم بکنم که موفق نشد. بعد از سالها به این نتیجه رسیدم که شاید بهتر باشه همین اطلاعاتی رو که تا حالا داشتم قالب یک مجله الکترونیکی، یک سایت تشرش کنم و یک سال هست که این سایت داره فعالیت میکنه. ما در واقع جشن سالگرد این سایت رو داشتیم.
در این نشست به شیدا قرچه‌داغی، آهنگساز، پیانیست و مدرس موسیقی ساکن کانادا، لوح تقدیر قمرالملوک وزیری اهدا شد. نیکو یوسفی در مورد دلیل نامگذاری تندیس زنان موسیقی ایران با نام قمرالملوک وزیری میگوید:
خانم قمرالملوک وزیری به نظر من یکی از انسان‌های بزرگ روزگار بودن و همچنان تأثیرشون هست، نه تنها به عنوان یک موزیسین، نه تنها به عنوان یک زن، بلکه به عنوان یک انسان. احترام خیلی خیلی زیادی هم من هم تیم کسانی که این تصمیم گرفتیم و این عنوان رو برای این تندیس در واقع گذاشتیم، احترام خیلی زیادی به شخصیت خانم قمرالملوک وزیری قائل هستیم.
نیکو یوسفی امیدوار است که جامعه موسیقی ایران با زنان موسیقیدان مهربان تر باشد.
ما قصد این نداریم که بخوام جدایی جنسیتی داشته باشیم، بگیم خانم ها مثلا الان دارن این حرکت رو انجام میدن. میخوام تمرکز کنیم بر بخش زنانه موسیقی، فقط همین. یه مقدار امیدوارم که ما رو با دوستی و مهر بیشتری گیرن و کمکمون کنن.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا،
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 7.
شجاعت کودنی معنی صداقت نونور بودن ملاحت ارزشو در حد فاجعه توهین اسمش هدایت نقاب تعبیر نجابت سرمایه زن به کارت ازدواج یه جور معامل است چیز زیادی واسه گفتن نیست وقتی سکوت و فریاد ممنوعه برو داداش اینجا وانسا بستادن اینجا
ممنون. عکس برداری از ساختمان های دولتی ممنوع است. برده ی زاده بهایی ممنوع است. تلویزیون خصوصی ممنوع است. اجتماع بیش از زیر کوله کار افغانی ممنوع است.
اسمش نظارت، حقیقت فقط یه شایعه است، شرط پیشرفت بلاحت، وقتی خایمانی یه جور مهارت، زندگی گروگان سیاست، سیاست تو بومست مذاکر است، چیزی دیگه برای گفتن نیست، وقتی سکوت و فریاد نمونه، از یه حرف جلو بزرگتر رو نزن، حرف زدن یه جا
ممنوع،
آشپزخانه اوپن ممنوع، کارکوبی فوتبالیست ها ممنوع،
ماتیک تهدید امنیت، آلت مرد یه ثروت، وقتی زن جنس دوم جامعه است، توهم اسمش درایت، خود شاخ بینی شهامت، دشمن اسم دیگه یه ملت، هر روز تکرار همین فاجعه است، چیز دیگه ای واسه گفتن نیست، وقتی سکوت و فریاد ممنوعه، برو داداش اینجا مهمان است، واسه دادن اینجا
ممنوع،
کودکستان مختلط ممنوع است، خانه سینما ممنوع است، آن پارک توس کردن میرحسین موسوی ممنوع است، کمک به زلزله زدگان ممنوع است، داشتن سگ ممنوع است، هجان کشیدن زنان ممنوع است، شوخی کنار استخر ممنوع است، شیش ماهواره ممنوع است، درویش های گناه‌آلودی ممنوع است، آب پاشی ممنوع است، خواندن زنان برای مردان ممنوع است، تظاهر به روز کاری در ملعه آب ممنوع است، دست دادن هنرمندها در جشنواره های خارجی ممنوع است، موسیقی هوی متال ممنوع است، نشان دادن ساز در تلویزیون ممنوع است، حضور زنان در استادیوم فوتبال ممنوع است، ورود افراد مجرد به رستوران ممنوع است، مانکن ممنوع است، به علت ایام عزاداری دریا تعطیل است.
شنونده ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. ممنوعه نام این ترانه است از گروه کیوسک. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
خواستم به ملت سوریه تبریک بگم به خاطر نبرد جانانشون.
دولت ایران دولت خیلی عالیه، به فکر مستضعف ها، به داد مستضعف ها رسیده. این اجنبی ها و بیگانه ها چه کار دارن با کشور ما؟ ما مگه دخالت کردیم تو کشور آمریکا تو کاراش؟ بگیم آقا انرژی هستی اونا نداشته باشن، ما هم باید داشته باشیم، حق مسلم مانه.
میگم این جمهوری تو میبین چقدر دست دلباز شده ها، چقدر دلسوز شده، به همه داره کمک میکنه، به مصر هم میده 500 میلیون تومن هم داره میدن به پاکستان جهت احساس لوبه گاز و پالایشگاه، به همه کمک میکنه به غیر از این که به ایرانیا کمک بکنه.
سلام،
صدای شما، صدای فرداست.
امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه های برترتون
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی؟
با پسرم سام داشتیم برنامه سعد آهنگ رو پشت میکردیم
میخوام آهنگ شماره 4 امشب برام بذاریم
بقیه ترانه هاتون اصلا هیچ خوبی
واقعا ما چی کار کنیم همه مساوی عالی 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 هست
من دقیقه شماره 7 رو انتخاب میکنم
آهنگ سال
شماره 4 دارم
چرا پنهون کنم این اشتیاق که توی هر نگاهم با تو پیداست تو رو میخوام و دائم از تو میگم دلیل عشق هرچی باشه زیباست بگو از من چه میخوای تا بدونم بدون تو دلم از دست میره این احساسی که من به تو دارم واسم تازگی داره بی نظیره واسم تازگی داره بی نظیره این همه حس خوب و در کنار دارم تو همه زندگی می بدون دوست دارم این همه حس خوب و در کنار دارم تو همه اشتیاق که توی هر نگاهم با تو پیداست، تو رو میخوام و دائم از تو میگم، دلیل عشق هرچی باشه زیباست. بگو از من چی میخوای تا بدونم، بدون تو دلم از دست میگم.